أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کاری از اینا ساخته نیست، خداوند به اینها محیط است و الله من ورائهم محیط. اینها از حوزه قدرت الهی بیرون نیستند. هر وقت بخواهد اینها را عذاب بکند به اخذ عزیز مقتدر میگیرد. تو از این جهت نگران نباش. و از یعنی اذکر اون وقتی که ما به شما گفتیم و از قلنا لکه که ان ربک احاط بالناس. شما تا برهان اقامه کردید، رسالتتون رو انجام دادید، شما وکیل ما نیستید، نسبت مردم رسول ما هستید. کاری از اینها ساخته نیست که به شما آسیب برسانه. و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس. در بحث دیروز اشاره شد به این که این چهار یا پنج جمله دارد. جمله اولاش معنای روشنی دارد، جمله چهارم و پنجم هم یا چهارم و پنجم که یک جمله اند معنای روشنی دارد که و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. اما دوم و سوم است که پیچیده است. ارتباط جمله دوم و سوم با اول و چهارم روشن نیست. یک، در قرآن کریم آیه‌ای باشد که این وسط جمله را آیه را روشن کند، اونم تا حال پیدا نشده. این دو، اگر یه مطلب یک بار در قرآن ذکر بشه و آیات دیگری مفسر اون نباشد، حلش آسان نیست. روایات کمک می کند، اما از کمک های درونی بخواهیم مدد بگیریم سخت است. ما شجری داشته باشیم در قرآن به عنوان از شجرت الملعونه تا حال کشف نشده. این از که وجوه فراوانی در تفسیر اهل تسنن و تفسیر شیعه وجود دارد که یکی پس از دیگری اونها باید بیان بشه. بخشی از اونها ارائه شده. فرمود و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. معلوم شود یه رؤیایی را ذات اقدس اله به پیامبر ارائه کرد. این رؤیا برای عده آزمون است و فتنه، و این رؤیا درباره شجری است که ملعون است و لعنش هم در قرآن کریم آمده. اون رؤیا کی بود، چگونه فتنه است، کجای قرآن او رو لعن کرده، کجای قرآن از او به عنوان شجره ملعون یاد کرده، اینا عناصر محوری این بخش است. برخی ها گفتن این نظیر همون رؤیاییست که در سوره مبارکه انفال بود که یوریکم الله فی منامک قلیلا و رو اراکم کثیرا که در بحث دیروز گذشت. این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد و این سوره در مکه است. رؤیایی که در سوره مبارکه فتح هست که لقد صدق الله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین، اون رؤیا که در سوره فتح است، اون هم در مدینه اتفاق افتاد، راجع به ورود با امنیت مسلمان ها در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت مسجد الحرام است. اون هم مربوط به مدینه است. به این سوره در مکه نازل شده است. جناب امام رازی میگوید احتمال اینکه درست است این سوره در مکه نازل شد، ولی این آیه مدنی باشد که در سوره مکی وارد شده است، این را هم لم یقل به احد، هیچ مفسری اونهایی که اسباب نزول شناسن یا مکی و مدنی شناسن یا ما قبل الهجره و ما بعد الهجره شناسن، هیچ کدام از اونها درباره این آیه سخن نگفتن که این آیه در مدینه نازل شده است. یک رؤیایی هم در مکه نازل شده است، نقل شد که اون رؤیا در قرآن کریم نیست. این رؤیاهایی که یاد شده یا در سوره مبارکه انفال است یا در سوره مبارکه فتح، اما اون رؤیا که در تفسیر امام رازی است به مفسران دیگر هم میشه اشاره کردن، آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه خواب دیدن که قتلگاه کفار قریش را به اینها نشون دادن. وقتی حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کردند و جریان جنگ بدر پیش آمد، حضرت فرمود این همان است که ما در مکه او را مشاهده کردیم. درست است که این خواب در مکه اتفاق افتاد طبق نقل، اما جریان مربوط به مدینه است، یعنی بعد از اینکه حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کردند و جریان جنگ بدر پیش آمد، حضرت در هنگامی که کفار را در اون غلیب بدر می انداختند، فرمود این مسرع و فصلگاه کفار قریش را من در عالم رؤیا دیدم. خب این اتفاق هم در مدینه رخ داد و این آیه هم مکی است، گرچه رؤیا به حسب ظاهر ممکن است در مکه اتفاق افتاده باشد. امام رازی میگوید به اینکه این سه تا اشکال، این اشکال مشترک مال این سه وجه هست، یعنی اگر بگوییم این رؤیا مربوط به رؤیای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مساره و قصدگاه کفار قریش را دیدن، یک مربوط به جریان جنگ بدر باشد، یوری کهم الله فی منامک قلیلا، دو لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین سه، هر کدام از اینها باشد، این اشکال مشترک هست که این آیه مکی است و اون رؤیاها و وقایع در مدینه بود. لکن و این احتمال که این آیه مدنی باشد در سوره مکی، این را میگن لم یقل به احد، این رو جناب فخرازی میگن. لکن یه احتمال میدن و اون که رؤیا در مکه اتفاق افتاد ولی تعبیرش در مدینه، بنابراین میشود گفت که وجود مبارک حضرت در مکه خواب دیدن یکی از این امور سگانه را. و این آیه هم در سوره اسراء نازل شد که مکی است، تعبیر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد، پس بنابراین آیه هم که از تعبیر سخن نمیگوید از رؤیا سخن میگوید، پس این این اقوال سگانه میتواند صحیح باشد. این سخن هم ناسواب است، زیرا ظاهرش فعل ماضی است، میگه این کار رو که ما قبلا کردیم برای فتنه مردم بود، آزمون مردم بود. طب هنوز چیزی که اتفاق نیفتاده که نمیشود از او به فعل ماضی یاد کرد. درست است که گاهی از مستقبل محقق الوقوع به ماضی یاد میشود، نظیر اذا وقعت الواقعه، اما این مصحح استعمال نیست، این توجیه کننده استعمال است. بیان ذالک این است که همونطوری که تو اصول ملاحظه فرمودید، فرق است بین اینکه اصل در استعمال حقیقت است، یک، و اینکه استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، دو. این دو تا قانون را تو اصول ملاحظه فرمودید که ناهماهنگند، هیچ اختلافی بین این دو قاعده نیست. یک قاعده این است که اصل در استعمال حقیقت است، یک قاعده این است که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. فرق این دو قاعده اینه که استعمال اصل در استعمال حقیقت است، یعنی اگه ما یه لفظ رو شنیدیم، معنای او رو میدونیم، معنای حقیقیش میدونیم، معنای مجازش میدونیم، متکلم این کلمه رو به کار برده و قرینه هم اقامه نکرده، ما نمیدونیم معنی حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، مراد متکلم را نمیدانیم، از اصالت الحقیقه میگوید این لفظ رو بر معنی حقیقی شرح بکن، این کار عرفی هم است. اما استعمال اعم از حقیقت مجاز است، اونجاست که ما میدانیم متکلم این لفظ را در فلان معنا استعمال کرده است، مرادش برای ما معلوم است، اما نمیدونیم این معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ. صرف استعمال یک متکلم کلمه ای را در معنا دلیل نیست که اون معنا معنای حقیقی این لفظ است. این میگن استعمال اهم از حقیقت مجاز. در جریان مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است اینه که اگر یه لفظ فعل ماضی روی متکلمی به کار برد، خب ما این هم بر گذشته میکنیم، نه اینکه بگیم چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است پس مقصود از این ماضی مضارع است. خیر، ما اگر نمیدونیم که مقصود از این متکلم ماضی است یا مضارع، این لفظ رو بر معنی ظاهرش حمل می‌کنیم یعنی گذشته. اما اونجایی که میدانیم این لفظ را درباره معنای آینده ذکر کرد، اگر از ما توجیهش بخوان که به چه جهت این متکلم از آینده به فعل ماضی یاد کرد، اونگاه همین نکته رایج در جواب بگیم، میگه مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. اگر کسی بگوید قیامت که هنوز نیامده، چرا قرآن فرمود اذا وقعت الواقعه، اونجا میگیم مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. اما اگر ندانیم که مراد متکلم ماضی است یا مضارع، خب فعل ماضی رو بر ماضی هم بکنیم دیگر. ظاهر ارایناکه، به ما ارایناکه امثال ذلک فعل ماضی است، الا فتنتن هم مربوط به همون مستثنامن هست، یعنی اون رؤیایی که ما بتونشون دادیم تو برای مردم نقل کردی، این یه آزمون مردمی است و این هم تخویف و حراسوندن دیرم به همراه دارد. این ظاهرش این است که در خارج اتفاق افتاده، نه اینکه شما اینجا رؤیا هست و اتفاق نیفتاده. بله ممکن است یه رؤیایی واقع بشه ولی مرئی و اون تعبیرش اتفاق نیفته و بعدها اتفاق بیفته، اما از این جریان به فعل ماضی تعبیر نمی شود. از این که به فعل ماضی تعبیر شده معلوم شد که هم رؤیا واقع شده یک، هم تعبیرش واقع شده دو. این تعبیر اون چی که متعلق این رؤیاست فتنه مردمی سه، و شجره است که در قرآن لعنت شده چهار. مطلب دیگه که شجره ای که در قرآن لعنت شده باشد ما نداریم، ما در قرآن داریم که خدای سبحان افراد را لعن کرده است. در قرآن داریم که شجری هست که در جهیم و امثال ذلک است، اما خدای سبحان از شجری که انا شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم یا شجرت و زقوم که از اونها به شجره یاد کرده است، اونها را هرگز لعن نکرده. جهنم هم مظهر جلال و قهر خداست، چون که بهشت مظهر جمال و مهر خداست. هر دو در پیشگاه رحمت الهی بر اساس اون رحمت رحمانیه که به رحمتی التی وسعت کل شی، به رحمتی التی وسعت کل شی مشمول رحمت رحمانیه. فرق بین بهشت و جهنم نسبت به رحمت رحمانیه نیست، درباره رحمت رحیمیه البته فرق هست. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که فرمود در جهنم دار لیس فیها رحمه که لهم نهج البلاغه است، یعنی رحمت خاصه نیست. اما این بحثی هم که تو پرانتز در بحثی دیروز اشاره شده که از مرشد مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن، اون چی که مربوط به هست آدم سلام الله علیه بود، برخی ها نقل کردن که این خوشه گندم بود، بعضی گفتن درخت خرما بود، بعضی گفتن انگور بود، درست است یا نه؟ حضرت فرمود همش درست است، برای اینکه درخت بهشت هر میوه‌ای رو که بهشتی بخواهد میدهد. این بهشت اعم از جنت برزخی و جنت عدن است. همین که انسان از محدوده دنیا بره بیرون تو عالم برزخ باشه، چه برزخ نزولی چه برزخ صعودی، اونجا یا روضة من رياض الجنه یا حفرة من حفر النيران. اگر روزت من ریاض جنه بود، یه بهشت کوچکی است در برابر اون بهشت بزرگ. و اگر در روایات ما دارد که اون جنتی که بوشید مبارک آدم بود جنت دنیا بود، این بلقیاس ادل قیامت الکبرا دنیاست، مثل که برزخ را بلقیاس ادل قیامت الکبرا از او به دنیا یاد میکنند یا زمین یاد میکنند که آیش چند روز قبل گذشت. وقتی برزخی ها وارد قیامت میشوند از اونا سوال میکنند کم لبستون فی الارض عدد سنین، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، که برزخ بالقیاس الی المعاد دنیاست، گرچه بالقیاس الی الدنیا آخرت است. انسان همین که مرد وارد مرز آخرت می شود. آخرت برای ما که در دنیا هستیم از برزخ شروع می شود. نه، برزخی ها وقتی وارد معاد و حشر اکبر می شود، اینا گویا از دنیا وارد قیامت شدند. بنابراین اون جنتی که هست آدم بود، جنت به معنای باقی که در سرزمین دنیا باشد نبود، برای اینکه ذات اقدس الله فرمود شما همتون اهبطوا الی الارض، بعد به رو زمین. معلوم شد اون دیگه رو زمین نبود. اونگاه در بعد از هبوط الی الارض، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی ومن، از اون به بعد شریعت نازل شده. فرمود هبوط بکنید به زمین، یک. اگر هدایت و شریعتی آمد، وظیفه تو این است، دو. معلوم میشه اونجا سخن از زمین نبود، یک، و سخن شریعت هم نبود، دو. اینا رو مبسوطاً در اول سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. حالا این پرانتز بسته، وارد اصل بحث شدیم. پس این رؤیا، اگر اون سه رؤیا باشد، یعنی رؤیای غسلگاه کفار قریش، این در بدر بود در مدینه. اگر یوریکهم الله باشه که تو انفال است، این در مدینه است. اگر لتدخلون المسجد الحرام باشد که در مدینه است. احتمالی که این آیه سوره مبارک اسراء در مدینه نازل شده باشد، به تعبیر فخر رازی لم یقل به احد، اون وقت میمونه این سوال بی جواب که پس رؤیا چیه؟ امام رازی میگه به اینکه اصح الاقوال همان است که اکثر مفسران گفتن، و اون این است که رؤیا به معنای رؤیت است، فرقی بین رؤیا و رؤیت نیست، هر دو را هم رؤیت میگن هم رؤیا، و منظور از این رؤیا رؤیت است که در اول همین سوره مبارکه اسراء آمده است، اون جریان اسراء و معراج است. یعنی اون چرا که ما به شما در جریان اسراء و معراج نشون دادیم، این آزمون مردمی است، عده قبول کردن، عده نکول، پس امتحان مردم است. میگه اون چرا که اکثر مفسرین پذیرفتند و اصح الاقوال است اینه. این نقدی که بر او وارد است همان است که سیدن استاد رضوان لاله اشاره فرمودند که کجا ما رؤیا رو معنی رؤیت داریم؟ شما جای بیارید که رؤیا و رؤیت یکی باشه. بله، فعل ماضیشون یکی است و امثال ذلک، ولی اصطلاحاً متعارفاً کاربرد قرآنیش، کاربرد رواییش اینا فرق میکنند. ما اگر در حدیثی در آیه داشته باشیم که رؤیا به معنای رؤیت است، بله احتمال این که از جریان اسراء و معراج به رؤیا یاد شده باشد درست است. قول اقلی را جناب فخر رازی نقل میکند و رد میکند که در بحثی دیروزم رد شد، اون این است که امام رازی میگوید که اکثر مفسران میگوین رؤیا و رؤیت یکی است، یعنی در یقظه و در بیداری است، و این هم مربوط به مسئله معراج است. منتها و صغرا ممنوعتون، این ادعا است. قول اقلی آن است که این رؤیا معنای خودش است، معنای خواب است، و اسراء و معراج معاذ الله تو خواب بود. شیر فخر رازی میگه این سخن باطلی است که در خواب نبود، تو بیداری بود. همین نقد البته سیدن استاد دارد. پس رؤیا اگر معنای خواب باشد، بر معراج قابل تسبیق نیست. نه بر قول اقلی نه بر قول اکثری. اما بر قول اقلی نیست، برای اینکه معراج در بیداری بود. بر قول اکثری هم مطابق نیست، برای اینکه اونها قبول دارن که اسراء و معراج در بیداری است. ولی بگیم شما با اینکه قبول دارید، کجا در لغت یا حدیث یا آیه رؤیا به معنای رؤیت بیداری استعمال شده است؟ شما مصحح بیارید، شاهدی قائم کنید. پس هیچ کدام از اینها فعلا نمیتواند بیانگر باشد تا ببینیم لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، که منظور از این رؤیا چیست. خب و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. در جریان شجره، این شجره فتنه است، اما این رؤیا نیست. بله، وقتی گفته انا شجره تخرج فی اصل الجحیم یا شجره الزقوم، این دو تا آیه وقتی که به مردم حجاز ابلاغ شده است، عده نظیر ابو جهل و امثال ابو جهل این رو به طنز گرفتن یا مسخره گرفتن، معاذ الله. گفتن این شخص از یه طرفی میگوید آتش جهنم به قدری گدازنده است که وقود و الناس و الحجاره سنگ ها را آب میسوزند، ریز بکنند. از یه طرف میگن درخت سبز میشود. خب این شجره فتنه شد، اما این شجره از شجره الملعونه فی القرآن نیست، در قرآن لعن نشده. فتنه هست ولی شجره ملعونه نیست، شجره است بیانگر جلال و قدرت الهی. این هم نمیتونه باشه. نکته ای رو که مربوط به این بحث فتنه و لعن نیست، مربوط به خود واژه شجره هست، مستحضرید که مشاجره را مشاجره گفتن، میگن این شبیه شجر هست. درخت ها وقتی در یک باغ قرض شدن، این شاخه ها تو هم میره، شاخه های خود درخت هم، درخت واحد هم تو هم میره. این دونست که اینا همشون خط کشی شده، صراط مستقیم، شاخ به شاخ، شاخه به شاخ نباشن. این شاخه ها تو همن، شاخه ها تو همن. این حالت رو میگن حالت مشاجره. اگر گفتگوی، گفتمانی، مناظری، تظاهر و آرای به این صورت در بیاد، این میگن مشاجره. این نکته است که هم اهل علمای تفسیر اهل سنت گفتن، هم مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه و دیگران از ما در کتاب تفسیرشون دارن. چون شجر، این شاخه به شاخه، شاخ به شاخ شدن، تو هم شدن رو به هم دارد، برخی اهل معرفت نقل کردن که درباره جهنم سخن از شجر هست، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم هست، شجرت الزقوم هست و مانند آن. اما در بهشت سخن از شجر نیست، هر جا هست سخن از ثمر هست، رمان هست، فاکهه هست، عنب هست، ایناست. از درخت انگور یا درخت خرما و مانند آن در باره بهشت سخنی به میون نیامده. هر چه در بهشت مطرح هست هم میوه هاست. حالا یا برای اینکه اونجا جایی برای مشاجره نیست، جایی تو هم رفتن نیست، جایی دخالت کردن در کار دیگری نیست، طمع ورزی نیست، امثال ذلک. حالا نکته این است، یا برای آنکه اصلا شجری لازم نیست تا ثمر بدهد. انسان هر ثمری که خاص بشه و حاصل است. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم امیرالاسلام در ذیل همین آیه یفجرونها تفجیرا اونجا این جریان رو نقل میکند که جریان بهش مثل دنیا نیست. در دنیا مردم تابع چشمه هست، هر جا چشمه هست، چاه هست، بنات هست، آب هست، میرن اونجا خانه میسازند و چادر نصب میکنند. ولی در بهش چشمه تابع اراده بهشتی هاست. هر جا بهشتی اراده کوثر کرد، همین که خط کشید، یفجرو نها تفجیرا، خود بهشتی ها هستن که چشمه می جوشانند و می رویانند و مانند آن. خب اگر این شد، ثمر هم همینطور است، نیازی به شجر ندارد. علی حال این نکته خوبی است که اگر ما در آیات قرآن هیچ جا درباره بهشت شجر ندیدیم و همش ثمر نبینیم، این یه نکته خوبی میتواند باشد. ولی در جهنم سخن از شجر هست. در جهنم کلما دخلت امت لعنت اختها، اونجا هم همین مشاجره و دعوا و درگیری و بدگویی هست. هر کدام دیگر لعنت میکنن، میگن تو باعث شدی. هم مستکبران و مستضعفان یک دیگر رو لعنت میکنن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. هم خود مستضعفان یک دیگر رو لعنت میکنن، هم خود مستکبران یک دیگر لعنت میکنن. یه لعن فراگیر همه جانبه است، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. اما در بهشت سلامن سلاما، هر کسی وارد شده با سلم و سلامت وارد شده. اگر ما در هیچ آیه در باره بهشت سخن از شجر نبینیم و همیشه و همواره سخن از ثمر ببینیم، این نکته خوبی است. بله اون خبیثم هست، اون هم تو بهشت نیست، اون در حد مثل هست. ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرت طیبه که اصلش ثابت فرعها فی السماء، و شجره خبیثه ای هست که اشتست من فوق الارض ما لها بالقرار. این در بهشت نیست، این در یه تمثیل است. اما در بهشت ما جایی داشته باشیم که مثلا شجره رمان هست، شجره فاکهه هست، شجره عنب هست، شجره نخل هست، یه همچه تعبیری نیست، فقط فواکه است و اسمار است و امثال ذلک. بالاخره شجر همینه دیگه. شجر این است که شاخه‌هاش تو هم میره. این معنا باعث شد که کلمه مشاجره از هم این تشکیل شده. ببینید وقتی که این کلمات، این افعال، این اوصاف در ادبیات عرب هست، چه تو ادبیات فارسی هم همینطوره، تو ادبیات عرب هست، معمولا از همه این موجودات طبیعی میگیرن. مثلا این دست از مچ تا این آرنج، این قسمت رو میگن ساعد. کارهایی که افراد با ساعد یکدیگر انجام میدن میگن مساعده. از قسمت آرنج تا کت، این قسمت رو میگن عضد. کارهایی که با بازوهای هم انجام میدن میگن معازدت، مساعدت. اینا از این طبیعت گرفته شده، از این عنصر خارجی گرفته شده. مشاجرم از همین قبیل است. ولی در بهشت از این تعبیرات نیامده، هر چه هست میوه است. بله؟ اینکه در بحثی دیروز گذشت که شجره منهیه انها غیر از شجره ملعون است و اونم در جنت برزخی است، نه جنت عدل. کسی وارد جنت موعود بشود که بیرون نمیاد. در جنت عدل هر که رفت میماند برای ابد. در اونجا هر چه سخن هست از ثمر سخن است، نه شجر. ولی در جنت برزخی که سبقه دنیایی هم دارد، لذا وقتی وارد سرزمین قیامت میشن میگن کم لبستون فی الارض عدد سنین. از اون جهت که جنت برزخی بالقیاس الی القیامت الکبرا دنیا محسوب میشود، لذا از او به عنوان شجر میشود یاد کرد. ولی در جنت عدن سخن از شجر نیست. خب بله، اما میوه ها شاید هم اونجا میشینه. بله، اما ما آیه داشته باشیم که در بهش شجر هست، این چنین نیست. اینها به منزله قرص یک شجره طیبه است که میوه‌اش شما اونجا میشینید. همون آیه در آیه که نیست، در روایت داشته باشد که حدیث معتبری که در بهش شجر هست، این چنین شاید نباشد. هرچه هست میگه درخت رو شما اینجا میکارید، میوهش اونجا میچینید، اونجا هرچی گیرتون میاد میوه است دیگر. جا جناتون دیگه، ولی نه اشجارون. باغ است، باغی صد و ذیلش میوه است، همش میوه، اما تعبیر به شجر نشده است. اگر جنت را جنت گفتن برای اینکه این باغ پر پیچیده است دیگر، مستوره. حالا مستور از میوه است یا مستور از شاخ و برگه؟ غرض اینه که اگر ما در قرآن تعبیری داشته باشیم از جریان بهشت به شجر، خب اون قابل توجیه هست که شجره طیبه باشد و مانند آن. اما غالبا تعبیر به میوه میکنن، برخلاف جهنم. درباره جهنم پشت سر هم سخن شجر هست، هم شجرتون تخرجو فی اصل جهیم هست، هم شجرت و زقوم هست و مانند. خب برای انهار برای لذت درختکاری که نیست، برای لذت بهشتی هاست که اینا هر وقت آب بخوان بهره ببرن، غوص کنن، شنا کنن، لذت ببرن هست. انهار اصل هم هست، انهار شیر هم هست، انهار من خمر لب یتغیر تعما، انهار من ماء لم یتغیر تعما، انهار من عسل مصفا، انهار من لبن لم یتغیر تعما، انهار من ماء غیر آسین. این چهار نهر را فرمود روانه. خب این چهار نهر عسل هست، نهر شراب هست، نهر شیر هست، نهر آب. اینا برای درختان نیستن که آبیاری نمیخواد. برگ غیر از شجر است. خب اگر چون که به این صورت شد، هنوز روشن نیست که این رویا چه رویایی است و این شجره کدوم شجره است، تا اینکه بحث‌های بعدی انشاءالله این را مشخص بکنیم. اما اون چرا که از ابن عباس نقل شد و در تعبیرات روایی ما هم هست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا دیدن، بنی امیه به منبر او تهاجم کردن، او پله های منبر اون حضرت بالا میرن، اون طوری که بوزینه ها دارن بالا میرن، و بسیار حضرت متاثر شد. بعض ذات اقدس اله آیه نازل کرد که این فتنه است، این شجره ملعون است، و سرانجام اینها منقرض میشن و دین میمونه. این یکی از محتملات این آیه مبارکه است. لکن این همون شبهه‌ای که درباره اون اشکالات قبلی بود اینم هست، برای اینکه این جریان مربوط به مدینه است و این آیه سوره مبارکه اسراء مثل خود سوره اسراء در مکه نازل شده. درست است که اون قسمت رو تو تعبیرات روایی ما هم هست و بنی امیه مثل قرده رو منبر حضرت رفت آمد میکردن، اما این قصه مربوط به مدینه است و این آیه در مکه است. همون اشکال قبلی اینجا هم هست. البته اگر کسی بگوید به اینکه رویا در مکه اتفاق افتاد ولی تعبیرش در مدینه، این ممکن است، ولی با تعبیر فعل ماضی که از این آیه در این آیه به کار رفت، این با این ناهماهنگ است. خب و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس، این برای توده مردم ماده آزمون است. و شجره الملعونه في القران، این شجره ملعونه نشون میدهد اون رؤیا یه رؤیای تلخی است. یک، برای اینکه خود این فتنه بودن نشان آن است که این رؤیای تلخی است که بالاخره عده‌ای رو میشورونه، عده‌ای در برابر او مقاومت میکنن و مانند آن. شجره ملعونه در قرآن کریم عده زیادی لعن شدن، کفار لعن شدن، منافقین لعن شدن، یهود لعن شده است. لعن الذین کفروا علی لسان داوود، عیسی داوود و سلیمان و داوود مانند آن. اینها در قرآن لعن شده. ما اگر توانستیم یه تلفیق مبارکی پیدا کنیم که از اینها به شجره یاد می شود، و شجره ملعونه در قرآن را خواهیم داشت. اینا در قرآن لعن شدن. و اینها هم شجرن. چجور شجره است؟ یعنی هر الان وقتی که چه شجره طیبه چه شجره خبیثه، یه نسلی را میگوین اینا از شجره فلانن، یک شجره دارن، شجرهشون این است، چه طیب چه خبیث. اگر ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه، میگوین این افراد طیب و طاهر از اون شجره طیبه، مگر شجره فلون سلسله این است. از بیانات نورانی است رسول صلی الله علیه وسلم است که انا و علیون من شجر واحد و الناس من اشجار شتا یا من شجر شتا. پس هر گروهی یک شجره ای دارد، هر قومی یک شجره ای دارد. این تعبیر هست. اگر ما توانستیم از ملعون شدن کفار و منافقان و صهیونیست و اسرائیلی که در قرآن کریم از اینها به عنوان افراد ملعون یاد کردن، از اینها یه سلسله به یاد داشته باشیم، می شود کلمه شجر را بر اینها اطلاق کرد که اینها بشن شجره ملعونه. حالا اگر از آیه آیات قرآن برآمد که نعم الوفاق، اگر از آیات قرآن بر نیامد از روایات کمک گرفتیم، اون هم نعم الوفاق. ولی ما ملعون در قرآن را کاملا بیاد داریم، ذات اقدس اله کفار را، منافقان را، یهود را، امثال زارک را به سرها لعن کرد. خب اینا ملعونن. یه درهم به عنوان شجره خبیثه مثل زده است. پس تمثیل یک دستمایه است که زمینه را، ذهن را آماده می کند برای قبول. یک، ملعون بودن کفار و منافقان و یهود را داریم. دو، اگر بتوانیم این تشبیه را به تحقیق نزدیک تر کنیم و اگر بتوانیم اون لعن را با این شجره خبیث نزدیک تر کنیم، این میشه شجره ملعونه فی القرآن. وگرنه ما اصرار داشته باشیم که در یه آیه ذات اقدس اله کلمه شجره ملعونه را به کار برده باشد بر گروه معین، اون یه انتظار صعب المنالی است. خب و شجره الملعونه فی القرآن، امام رازی اینا به امثال ایشور، بخش از این حرفا تو کشاف هست، بخش هم تو حرفای جناب فخر رازی، میگه به این که عرب به اعتبار آکل معکول را لعن میکند، چون خورندگان اون شجره که تخرج فی اصل الجحیم، خورندگان میوه شجره زقوم کفارن. که کفار ملعونن، لذا از این شجره به عنوان ملعون یاد شده است. این سخن ناتمام، این دلیل میخواد. گاهی میگوید به این که میوه تلخ را عرب میگوید ملعون، خبیث را، تلخ را، بدمزه را عرب میگوید ملعون. خب این هم شاهد میخواد که آیا منظور قرآن از شجره ملعونه این است، یعنی میوهش تلخ است؟ خب یه درختی که میوهش تلخ باشد، بسیار از بیماری ها به وسیله هم اون حنظل و امثال حنظل حل میشود. چه تقصیری دارد از شجره ملعونه؟ یعنی شجره که میوهش تلخ است. وقت این رؤیا، این رؤیایی که ذات اقدس اله به پیامبر ارائه کرده است، این ناظر به درخت هاست که میوهش تلخه، چه ارتباطی میتونه هم داشته باشه؟ احتمال بعدی آن است که شجره ملعونه، چون لعن یعنی بود، ملعون یعنی بعید، لعنهو یعنی ابعدهو، اون درختی که جامعه او را ترد میکند، از میوهش بهره نمیبرد، او را نمیکارد، او را نمیخرد، او را نمیفروشد، این گونه از درخت و از جامعه پرتند و دور، اینا شجره ملعون هستند. ملعون یعنی مبعد. خب اینم با آیه هم آهنگ نیست. فرمود ما جعلنا الرؤیا التي اریناک لا فتنة للناس و شجرت الملعونة في القرآن. درست است که لعن لغتا به معنای بعد است، لعنه یعنی ابعده، اما با این باید با صدر این جمله یا اقل با همین کنار این جمله هماهنگ باشد. پس اینا نمیتونه منظور ملعون باشه. مضافم به این که ملعونه فعل قرآن میخواهیم ما، نه فر ملعونه در کتاب لغت. یه شجری که در قرآن از او به لعن تعبیر یاد شده باشد. حالا لغتاً بله درختی که میوهش تلخ است ممکنه عرب بگوید ملعون. پس این وجوهی که بخشی در تفسیر کشاف، بخشی در تفسیر امام رازی آمده، اینا هم کارساز نیست. تا تتمش بر روز بعد. والحمدلله رب العالمین.